صدای آزادی، صدای برابری، صدای کمونیسم. برنامه ای از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. فروغ نظامی رژیم برای اجرای حذف یارانه گاز. سقوط اقتصادی ایرلند. عقب نشینی پاپ در مورد ممنوعیت مطلق استفاده کاندوم. ساختار و ارگانهای قدرت سیاسی در برنامه برای یک دنیای بهتر. صحبت و گفتگو با علی جوادی. کمونیسم کارگری و گسست طبقاتی با منصور حکمت. شنوندگان عزیز، شب و روزتون بخیر. امیدوارم که پای رادیوهاتون باشین و آماده شنیدن برنامه دیگه‌ای از صدای کمونیسم کارگری. من محمود احمدی هستم و در کنار همکارم احمد بابایی برنامه دیگه‌ای از صدای کمونیسم کارگری رو تقدیم حضورتون میکنیم. امشب چهارشنبه 3 آذر 89 برابر با 24 اکتبر 2010 است. همونجوری که میدونین، رادیو صدای کمونیسم کارگری برنامه ای است از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. ما برنامه ای هستیم جانبدار از موزه کمونیستی به نقد و بررسی مسائل مختلف سیاسی اجتماعی که در ایران و جهان میگذره می نشینیم. صدای کمونیسم کارگری صدای کارگران کمونیسته. صدای کمونیسم کارگری صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان و نسل جدید است. صدای کمونیسم کارگری صدای متعهد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی است. صدای کمونیسم کارگری صدای مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت سوسیالیستی است. شنیدن اون رو به دوستان و آشنایانتون توصیه کنید. این برنامه چهارشنبه 24 نوامبر 2010 براتون پخش میشه که برابر با 3 آذر 89. اما در ایران وضعیت سیاسی متلاطمه. ماشین آدمکشی رژیم جمهوری اسلامی کماکان به کشتن آدم‌ها مشغوله. همون جوری که میدونین، شهلا جاهد در آستانه اعدام قرار داره. طبق گزارش‌های رسیده، حکم اعدام شهلا جاهد پس از 9 سال زندان و شکنجه صادر شده. شهلا جاهد 9 سال از بهترین روزهای زندگی خودش رو در زندانهای مخوف رژیم اسلامی به سر برده و تا کنون چندین بار رژیم جنایتکار اسلامی حکم اعدامش رو صادر کرده، ولی در اثر اعتراضات بین المللی، در اثر اعتراضات شما مردم مبارز، در اثر اعتراضاتی که در دنیا بر علیه رژیم جمهوری اسلامی و بر علیه حکم اعدام شهلا جاهد به راه افتاده، شهلا جاهد هنوز زنده است. نباید اجازه بدیم ماشین آدمکشی رژیم جمهوری اسلامی شهلا جاهد رو اعدام کنه. رژیم جمهوری اسلامی یک ماشین تمام عیار آدمکشیه. 31 ساله که به ضرب و شکنجه و سرکوب و اعدام بر قدرت تکیه داده. باید این جانیان رو از اریکه قدرت به پایین بکشیم. باید بساط سرکوب و شکنجه و اعدام رو برچینیم. باید سران رژیم جمهوری اسلامی رو در دادگاه ها به جرم جنایت بر علیه بشریت به محاکمه کشید و باید رژیم جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد. شنوندگان عزیز، به صدای کمونیسم کارگری گوش میکنیم. مهمان برنامه امشبمون علی جوادی، دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری هستند که با ایشون در ارتباط با مسائل مختلف صحبت و گفتگو میکنیم. علی جوادی، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدید.
متشکرم، به شما و به شنوندگان رادیو سلام میکنم.
اولین موضوعی که میخواستم با اتون صحبت بکنم راجع به یارانه هاست و در ارتباط با این مسئله هم ما تو برنامه قبلی هم بایتون صحبت کردیم. من اطلاعی که اخیراً حزب صادر کرده به تاریخ 22 نوامبر، این اطلاعیه رو میخونم و بعد یه مقدار راجع به مسئله یارانه ها صحبت میکنیم. قروق نظامی برای اجرای حذف یارانه گاز. بنا به خبر دریافتی قرار بر این بوده که رژیم اسلامی امروز سوبسید و اصطلاحاً یارانه را از روی گاز فشرده طبیعی موسوم به CNG بردارد. مسئولین حکومتی میزان افزایش قیمت گاز CNG را برای خودروهای دوگانه سوز به دنبال آزادسازی قیمتها 5 برابر ارزیابی کردند. امروز در تهران نیروهای امنیتی اعم از حراست و یگان ویژه برای مقابله با اعتراضات احتمالی آماده باش بودند و نیروهای سرکوب را چند برابر کردند. حکومت اسلامی مرتباً قبل از آغاز عملی طرح حذف سوبسیدها از یک سو برای مردم شاخشونه می کشد و به خود اطمینان خاطر می دهد و از سوی دیگر دست و پایش برای اجرای عملی طرح می لرزد. طرحی که قرار است با قروق نظامی و تهدید و جنگ روانی با کارگران و مردم محروم اجرا شود، از پیش مهر شکست را بر پیشانی خود کوبیده است. مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی برابری حکومت کارگری، زنده باد جمهوری سوسیالیستی، حزب اتحاد کمونیسم کارگری، 1 آذر 89، 22 نوامبر 2010. علی جوادی، چرا رژیم پای فوری اجرای حذف یارانه ها نمیره؟
نمیتونه به سادگی این سیاست ارتجایی و ضد مردمی خودش رو در بالا بردن فقر و فلاکت، در تحمیل گرسنگی بیشتر به مردم به سادگی به یک باره در یک شوک ناگهانی به پیش ببره. نتیجتاً تلاش میکنه که قطره وار این سیاست رو به پیش ببره و با شایعه و با اعلام اینکه کی اجرا خواهند کرد و به تعویق انداختنش سعی میکنه که مسئله رو در اذهان توده های مردم عادی جلوه بده و زهرش رو به اصطلاح و یا عکس العمل احتمالی ناشی از پیشبرد این سیاست رو در رابطه با مردم سلب بکنه و امر عادی این رو تلقی کنه.
صداتون یه مقدار ضعیفه، اگه لطف کنین یه مقدار بلندتر صحبت کنین که ازتون ممنون میشیم. توی رسانه‌های مختلف از این صحبت می‌شد، مقامات رژیم جمهوری اسلامی از این صحبت می‌کردن که تاریخ دقیق پیاده کردن یارانه‌ها رو نمی‌دونن و هنوز معلوم نیست به طور دقیق یارانه‌ها کی حذف میشه. به نظر شما آیا رژیم داره منصرف میشه و یا اینکه همونجوری که شما مطرح کردین داره وقت میخره و خودشو آماده میکنه برای سرکوب مردم و آماده کردن مردم برای پذیرفتن حذف سوبسیدا؟
من فکر نمیکنم که در حال حاضر دارن تلاش میکنن که به اصطلاح پس بگیرن این طرح رو. دارن شرایط پیشبردش رو مهیا میکنن که با کمترین اعتراض از جانب مردم مواجه بشن. این فکر میکنم نقشه هستش که تاکنون در ذهن دارن. میدونن که این مسئله میتونه به یک انفجار اجتماعی در جامعه منجر بشه. راستش در هیچ جامعه‌ای طبقه حاکمه، نظام حاکم، دولت سرمایه‌داری حاکم نتونسته چنین اقدام وحشیانه ای رو بر علیه معیشت مردم، زندگی اقتصادی مردم به یک باره به این صورت پیش ببره. نتیجتا اینا هم میدونن بی دلیل نیست که نیروی نظامی خودشون رو وارد صحنه میکنن، بی دلیل نیستش که طرح نظامی محل محور رو در تهران و در برخی از شهرستان های دیگه اعمال کردن، چرا که میدونن که با عکس العمل وسیعی مواجه خواهند شد. اینکه رژیم ناچار بشه پس بگیره برمیگره به اینکه مردم چقدر اعتراض بکنن و این اعتراضات چه دامنه و ابعادی به خودش بگیره تا این طرح رو در هم بشکنه. من فکر میکنم رژیم جمهوری اسلامی هر دو جناحش مستقل از درجه اختلاف با همدیگه در پیشبرد عمومی این طرح با همدیگه اتفاق نظر دارن. هر دو جناح جمهوری اسلامی مسئله اینجاست که عواقب و پیامدهای سیاسی و اجتماعی اون رو طوری میبینن که فکر میکنن که شاید بهتر باشه کمی آهسته تر مسئله رو به پیش ببرن و به اصطلاح این جام زهری رو که میخوان در حلقوم مردم بریزن با طی چه پروسه‌ای طی بکنن. اگر اختلافی بین جناح‌های جمهوری اسلامی باشه بر سر پروسه پیش برده این مسئله هست، نه بر سر نفس پیش برده این امر.
شما تو صحبتاتون به این اشاره کردین که هر دو جناح رژیم جمهوری اسلامی در ارتباط با حذف سوبسیدا با هم دیگه هم نظرن، ولی ما میبینیم که سران اصلاح طلب حکومتی به سر مسئله حذف سوبسیدا اعتراض دارن و توی کنفرانس های مطبوعاتی و یا تو صحبت هایی که مطرح میکنن میگن که این تر باعث این میشه که مردم شورش کنن. به نظر شما این اعتراضی که مطرح میکنن غیر واقعیه و با هم توافق دارن و صرفا سر مسئله چگونگی سرکوب مبارزات مردم با هم دیگه اختلاف دارن؟
ببینید سیاست دیگه ای رو در قبال مردم دنبال میکنن هر دو جناح جمهوری اسلامی. هیچ کدوم از جناح‌های جمهوری اسلامی و اگر اینجا مشخصاً منظور جناح اصلاح طلب حکومتی باشه بر سر نفس حذف سوبسیدها اختلاف اساسی و ریشه‌ای و پایه‌ای با جناح حاکم بر جمهوری اسلامی ندارند. مسلماً تلاش می‌کنن به مثابه یک نیرویی که از گردونه حاکمیت جمهوری اسلامی در اکثریت ارکان‌های جمهوری اسلامی کنار گذاشته شدن موضع اپوزیسیونی به خودشون بگیرن، ولی جوهر این موضع اپوزیسیونی نه بر مبنای عدم این پیش برده این طرح بلکه بر مبنای چگونگی پیش برده این طرح و یا نگرانی نسبت به پیامدها و عواقب اجرای اون هست. حتی مجلس جمهوری اسلامی هم که در دست اصطلاح جناح راست جمهوری اسلامی هستش در رابطه با پیش برده این طرح ملاحظاتی داشته و طرحی رو که مجلس تصویب کرد برخلاف طرح پیشنهادی دولت ارگان اجرایی جمهوری اسلامی این بود که این پروژه رو در عرض 2 سال یا 2 دوره به پیش ببرن. در دوره اول نیمی از سوبسیدها رو حذف بکنن، در دوره دوم نیمه دیگرش رو. نتیجتا اختلاف بر سر چگونگی پیش برده این طرح بر سر میزان تعرضی هستش که در ابتدای مسئله به مردم بخوان انجام بدن، نگران شورش های احتمالی هستن. تمام اوباش حاکم جمهوری اسلامی بر سر اینکه این مسئله میتونه به یک فاجعه اجتماعی از زاویه اونها و یا اعتراض اجتماعی منجر بشه صحبت کردن، عمدتا توافق نظر دارن ولی کمر همت بستن به قول خودشون از این زاویه که این طرح رو به پیش ببرن. این طرح اهداف سیاسی خیلی مشخصی هم داره که در برنامه قبلی صحبت کردیم.
علی جوادی، راجع به اتفاقا همین مسئله خواستیم دوباره بازم صحبت بکنیم در ارتباط با اهداف سیاسی که شما مطرح میکنین، ولی اگه آدم نگاه بکنه میبینیم که تو قسمت بعدی صحبتامون با شما در ارتباط با ایران که صحبت میکنیم یه مدار میتونیم مفصلتر صحبت بکنیم، ولی توی کشورهای مختلف سرمایه‌داری میبینیم که توی این کشورها دول سرمایه‌داری دارن حمله میکنن به سطح معیشت کارگران و زحمتکشان و حقوق اجتماعی اونا رو دارن حذف میکنن. آیا دلیل سیاسی و اقتصادی حذف سوبسیدا در ایران هم در توافق با اون حرکت عمومی سرمایه است در دنیا و یا متفاوت از اونه؟
به نظرم کاملا فراتر از اون هست، در مخالفت باهاش نیست، مسلما یک تاکتیک هستش، اما اهداف سیاسی و دلایل سیاسی که اتخاذ این تاکتیک و این روش ارتجایی تعرض به معیشت مردم در جامعه ایران دنبال میکنن علاوه بر اهداف و مزایای اقتصادی که برای طبقه سرمایه‌دار حاکم نظام جمهوری اسلامی به مثابه یک نظام سیاسی اقتصادی در برداره، در این حال و به نظرم مهمتر، دوست دارم تاکید بکنم، به نظرم مهمتر فاکتورهای سیاسی دخیل در پیشبرد این سیاست تعرض اقتصادی هستند. ابزار اقتصاد در دست حاکمیت جمهوری اسلامی در شرایطی که با جنبش عظیم توده‌های مردم برای سرنگونی خودش مواجه است، عملاً یک ابزار سیاسی اهداف سیاسی رو دنبال میکنه. هدفشون تخلیه کردن توان مبارزاتی مردم، به زانو در آوردن مردم، به استیصال کشاندن مردم به لحاظ اقتصادی، و در حقیقت طرح تعرض اقتصادی و فلاکت اقتصادی رو در عین حال ابزاری برای عقب روندن مبارزات مردم و مستحصل کردن و به زانو در آوردن مردم میبینن و دنبال میکنن. به همین دلیل هست که متعاقب پیش برده این طرح به لحاظ اقتصادی، نیروهای نظامی وارد قضیه میشن، چرا که میدونن با ابعاد سیاسی قضیه باید برخورد بکنن و هدفشون دقیقا همین هست. ببینید، در جامعه جمهوری اسلامی بحران اقتصادیش دارای ریشه های متفاوتی هست و لاینحل به اعتباری. ریشه بحران اقتصادی در جمهوری اسلامی سیاسیه، ناشی از دور افتادن، جدا افتادن، ایزوله شدن اقتصاد یک کشور نسبتا مهم در خاورمیانه از اقتصاد جهانی سرمایه‌داری هست، و به خصوص با توجه به تقابل و جنگ دو قطب تروریستی در جهان معاصر کنونی، هرچه بیشتر این ایزوله بودن معنای اقتصادی بیشتری به خودش گرفته. نتیجتا تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود داره، بحران اقتصادی و یا بنبست و فلج اقتصادی جمهوری اسلامی هم یکی از ویژگی‌های این رژیم سیاسی در جامعه ایران هستش. به این اعتبار اهداف سیاسی رژیم جمهوری اسلامی در این حال دنبال میکنه. اون شرایطی که مثلا در اروپا و یا آمریکا و کشورهای آمریکای شمالی باش مواجه هستیم به لحاظ بحران سرمایه‌داری، بحران ادواری سرمایه‌داری، در ایران متفاوته. ما با بنبست پایه‌ای اقتصاد سرمایه‌داری در ایران اسلام زده تحت حاکمیت جمهوری اسلامی مواجه هستیم که پدیده دائمی‌تر، ویژه‌تر، متفاوت‌تر از بحران‌های ادواری و کلاسیک جامعه سرمایه‌داری هست. اگر شاید بتونن بحران‌های ادواری نظام سرمایه‌داری رو با سیاست‌های اقتصادی، ریاضت‌کشی اقتصادی، تشدید مسمار، حذف خدمات اجتماعی، حذف سوبسیدها تخفیف بدن، جمهوری اسلامی با این مسئله نه تنها بحران اقتصادی و یا بنبست اقتصادی خودش رو نمیتونه تخفیف بده، بلکه عملا بر ابعاد بنبست اقتصادی خودش اضافه میکنه.
به عنوان آخرین سوال، واکنش جنبش‌های مختلف اجتماعی به این طرح و حذف سوبسیدهای دولتی چی بوده؟
ببینید، جنبش‌های اجتماعی بورژوایی، جنبش‌های اجتماعی که اساساً در چارچوب آلترناتیو سرمایه‌داری، حالا چه موافق و منتقد مشروط جمهوری اسلامی باشن، چه مخالف کل اسلامی باشن، به طور مثال چه جنبش ناسیونالیسم پروغربی و چه جنبش ملی اسلامی، اختلاف پایه‌ای با پیشبرد این طرح ندارن. اینها هم اگر در حاکمیت باشن همین طرح رو پیش خواهند برد. امثال و نیروهایی که مثلا در اپوزیسیون ناسیونالیسم پروغربی قرار دارن تماما در همین اهداف رو در سطح بین‌المللی دارن دنبال میکنن، هرچند با دلایل دیگه و با اهداف سیاسی دیگه. نتیجتا لام تا کام خفه خون گرفتن در مقابل این تعرض اقتصادی که به معیشت مردم دارن، بیر این دزدی آشکاری که از سفره خالی کارگران و زحمتکشان تو جامعه داره صورت میگیره. جنبش ملی اسلامی بنا به موقعیت رابطش با رژیم، بر حسب دوری و نزدیکیش در هر موقعیتی مواضع انتقادی تر یا مواضع مسالمت جویانه تری نسبت به کلیت رژیم اتخاذ میکنه. اما در چارچوب این طرح ما شاهد انتقادات ویژه و یا نفی کلی این طرح از جانب اینها نیستیم. مشاهده میکنیم که چگونه کل طبقات دارای جامعه، کل جنبش‌های اجتماعی که بر تحرک طبقات دارای جامعه استوار هستند، در پیشبرد این طرح با هم نسبتاً سهیم هستند یا مخالفت پایه‌ای با اون ندارند.
شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو با علی جوادی بعد از این موزیک پی خواهیم گرفت. با ما باشید.
وقتی که شب میاد با همه غمهاش، ای یاور ای هم فریاد، با من باش دست به دست، همزه در تو و من هم وطن، درد تو درد من، با من بود. So darling, darling, stand by me. That we look upon should tumble and fall, all the mountains should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand. Stand by me.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، با علی جوادی صحبت و گفتگو میکنیم. علی جوادی، در این قسمت از برنامه خواستیم با شما در ارتباط با بحران مالی که الان ایرلند از سر میگذرونه صحبت و گفتگو بکنیم. دولت ایرلند از اتحادیه اروپا درخواست کرد که وام چند میلیارد یورویی رو در اختیار این کشور بذاره تا ایرلند بتونه سیستم بانکی خودش رو نجات بده و حدود بیش از 90 میلیارد یورو وام گرفتند از اتحادیه اروپا. همچنین دولت‌های سوئد و بریتانیا هم اعلام کردند که آماده هستند به صورت یک جانبه وام‌هایی در اختیار دولت ایرلند بذارند. همه اینا در شرایطی است که کشور ایرلند با 4.5 میلیون نفر جمعیت تا بیش از شروع بحران اقتصادی اروپا یکی از ثروتمندترین و پیشرفته ترین کشورهای اروپا محسوب می شد و بیشتر شرکت‌های بزرگ کامپیوتری دنیا، شرکت‌های پیشرفته تولید وسایل پزشکی در این کشور فعالیت می‌کردند. ایرلند تنها نیست، می‌بینیم که اسپانیا، پرتغال و ایتالیا هم شرایط مشابهی مثل ایرلند دارن و اونام به زودی به سرنوشت ایرلند دچار میشن. به عنوان نمونه اسپانیا الان بالاترین نرخ بیکاری در اروپا رو داره و پرتغال هم در بدترین شرایط اقتصادی به سر میبره. چند ماه پیش هم که ما با شما هم که صحبت کرده بودیم در ارتباط با وضعیت یونان بود و دیدیم که یونان هم با مشکلات عدیده اقتصادی روبرو بود. به نظر شما علت بحران شدید اقتصادی در ایرلند و اروپا در حال حاضر چیه و چی شده که ایرلند به این وضعیت دچار شده؟
ببینید، علت بحران اقتصادی که در ایرلند باهاش مواجه هستن همون دلایلی هستش که در آمریکا باهاش مواجه بودن، همون دلایلی هستش که در سایر بخش‌های اروپا باهاش مواجه هستن، همون دلایلی هستش که در کل نظام سرمایه‌داری باهاش مواجه هستن. اینا بحران‌های ادواری، بحران‌های دوره‌ای، بحران‌های سیکلی متفاوت سرمایه‌داری هستن که جامعه رو دچار بحران اینچنینی می‌کنند. زمانی که نرخ سود به میزان سوداوری افت پیدا می‌کنه، سرمایه‌ها از سوداوری لازم برای انباشت سرمایه برخوردار نیستند، نتیجتاً دچار ورشکستگی، رکود اقتصادی و بحران اقتصادی میشن. توی قانون مارکسیستی اقتصاد نقد، اقتصاد سرمایه‌داری، به این مسئله دلایل ریشه‌ای این بحران رو چیزی به نام گرایش نزولی نرخ سود نام میبرند. زمانی که با انباشت سرمایه و رشد بخش تکنولوژیک سرمایه، بخش ثابت سرمایه مواجه میشیم، نرخ سود شروع میکنه به افت کردن. و اتفاقا دلایلی که شما برشمردین مبنی بر این که ایرلند یکی از کشورهایی که صنعت سرمایه‌داری و سرمایه‌داری در بخش‌های مختلف تکنولوژیک در اون رشد کرده، شاید دقیقا نشون دهنده همین واقعیت باشه که هر چه بیشتر سرمایه ثابت، سرمایه‌ای که صرف خرید وسایل تولید، صرف خرید تکنولوژی لازم و غیره میشه، نسبت به سرمایه متغیر، سرمایه‌ای که صرف خرید نیروی کار میشه، افزایش پیدا میکنه، نتیجتا نرخ سود شروع میکنه به افت کردن. مسلماً شنوندگان رادیو میدونن که سود جامعه سرمایه‌داری نه از ماشینالات خریداری شده، بلکه از استثمار نیروی کار در حقیقت ناشی میشه و این تئوری ارزش و قیمت در جامعه سرمایه‌داری از نقطه نظر اقتصاد کلاسیک سرمایه‌داری و اقتصاد مارکسیستی هست که ارزش کالاها بر مبنای نیروی کار نهفته درون هستش که استاد تعیین میشه و ارزش گذاری میشه و مبادله میشه. نتیجتا ما با این واقعیت مواجه هستیم که در کشورهای سرمایه‌داری در هر چند دوره چند ساله ما با بحران‌های اقتصادی سرمایه‌داری مواجه هستیم که دلایلش رو برشمردم و این بحران‌های اقتصادی معمولاً منتج به این میشه که بخشی از سرمایه‌ها از گردونه رقابت خارج میشن، سرمایه‌هایی که قابلیت استثمار بیشتری رو دارن میتونن ادامه پیدا بکنن و ما این بحران‌های ادواری و کلاسیک سرمایه‌داری رو قبلاً هم مشاهده کردیم. این دوره بحران‌های ادواری جامعه سرمایه‌داری از ابعاد و دامنه گسترده تری برخوردار بوده. یک ویژگیش جهانی بودنشه، همزمان بودنشه. شما اگه نگاه بکنید می‌بینید از آمریکا این بحران شروع شد، با بحران مالی آمریکا در حقیقت، با بعضاً سقوط وال استریت. اما سقوط وال استریت در حقیقت آغازی بود بر یا نمودی بود از یک بحران عمیق نظام سرمایه‌داری. اما به سرعت شاهد این شدیم که در سایر کشورهای سرمایه‌داری این مسئله صورت گرفت. مثلا همزمانی این مسئله و گستردگی این مسئله یک ویژگی جالب توجه و قابل ملاحظه‌ای بود به لحاظ ارزیابی که صورت گرفته بود. اما دلایل یکسانن ریشه های مسئله کاملا یکی هستش، چه در رابطه با ایرلند، چه در رابطه با یونان، چه در رابطه با اسپانیا که بعضا صحبت میشه، چه در رابطه با پرتغال، چه در رابطه با آمریکا و غیره. دلایل یکسانی برای این بحران سرمایه‌داری وجود داره.
صحبت از این میشه که با این بحرانی که الان توی ایرلند پیش اومده و بعد اسپانیا و پرتغال و ایتالیا و بقیه کشورها، آینده اروپای واحد در خطر خواهد بود. به نظر شما آیا همچین چیزیه؟ آیا آینده اروپای واحد در خطره؟
ببینید، یه راه حلی رو که بخشی از سرمایه‌داران کشورهای مختلف سرمایه‌داری شاید دنبال میکنن این هستش که یا با این توهم مواجه هستن که با جدا کردن حوزه اقتصادی سوداوری خودشون از سایر حوزه‌های دیگه و به اصطلاح خارج کردن خودشون از حوزه پیوستگی اقتصادی که بخوام به خاطر عرض واحد دارن یا به خاطر سیاست‌های اقتصادی واحد دارن، میتونن خودشون رو نجات بدن و اجازه بدن سایر بخش‌های حوزه‌های اقتصادی که مورد اشاره هستش بحران خودشون رو از سر بگذرونن و یا مشکلات خودشون داشته باشن. این راه حلیه. بعضی ها اینطوری فکر میکنن. آیا میتونن به لحاظ سیاسی این رو متحقق بکنن؟ به نظرم در حال حاضر این بر اقدام بسیار تندی، واکنش بسیار تندی نسبت به بحران اقتصادیشون هستش که حتی ناچار بشن که تمام اون دلایل سیاسی رو که اومدن این کشور رو وارد یک حوزه اقتصادی به هم پیوسته به لحاظ سرمایه‌داری کردن بخوان از هم جدا کنن و دوباره برگردن به حوزه‌های منفرد شده و سعی کنن سرمایه رو در کشورهای مختلف ایزوله بکنن، یه عایقی دورش بپیچن تا از بحران‌ها مصون بشه که توهمی بیش نیست. بحران سرمایه‌داری بحران جهانیه، سرمایه‌داری عصر کنونی سرمایه‌داری جهانیه، نتیجتاً انتقال بحران هم به سرعت از یک بخش به بخش دیگه صورت میگیره در جهان سرمایه‌داری.
آیا کشورهای مختلف سرمایه‌داری میتونن از این بحران بیرون بیان؟
به نظرم میتونن بیرون بیان با توجه به اینکه چقدر بر مردم زحمتکش بتونن تعرض اقتصادی بکنن، چقدر از سوبسیدها حذف بکنن، چقدر مردم رو بیکار نگه دارن، چقدر مردم رو شرایط کارشون رو سخت‌تر بکنن، چقدر استثمار رو، نرخ استثمار رو، میزان استثمار رو افزایش بدن. و در غیاب یک آلترناتیو کمونیستی کارگری که کلیت نظام اقتصادی سرمایه‌داری رو مورد تعرض خودش قرار بده و آلترناتیو دیگه‌ای و افق دیگه‌ای رو در مقابل مردم زحمتکش و کارگران در این کشورها قرار بده که مسبب این وضعیت نفس وجود نظام سرمایه‌داری هست و صرفاً با پایان دادن به عمر نظام اقتصادی موجود هست و از بین بردن این مناسبات که بشریت میتونه آزادی، رهایی و رفاه خودش رو تأمین بکنه، در غیاب چنین آلترناتیوی به نظرم میتونن کماکان ادامه بدن. مسئله آلترناتیو دیگه است، اما مسلماً با مشقات بسیار برای مردم و با بالا بردن وخامت و فلاکت بیشتر زندگی کارگر و مردم در این کشورها.
همیشه اینجوری بوده که کمونیسم به عنوان راه رهایی طبقات محروم، به عنوان راه رهایی طبقه کارگر میتونست حرف اول و حرف نهایی رو بزنه، به خصوص توی شرایط بحرانی و به عنوان یه آلترناتیو مطرح باشه. چرا در چنین موقعیتی که میبینیم که در فرانسه مبارزات بسیار وسیعی از طرف طبقه کارگر و مردم زحمتکش صورت میگیره و ارکان جامعه فرانسه رو به لرزه در میاره، و یا تو یونان میبینیم که جانانه مردم و طبقه کارگر مبارزه میکنه با دولت سرمایه‌داری یونان، علارغم این مبارزات دولت سرمایه‌داری یونان و یا فرانسه میتونن کماکان بار بحران رو به دوش مردم بیاندازن؟ چرا در چنین موقعیتی نمیتونه چپ و کمونیست تو این کشورها رشد پیدا کنه؟
گسترش کمونیسم پدیده در ضمن قائم به ذات و منوط به مختصات و داده ویژگی های خود این جنبش هست. در این حال برای اینکه کمونیسم بتونه به مثابه یک جنبش موجود ابعاد و دامنه گسترده پیدا کنه و بتونه در فضا فضای سیاسی در بستر عمومی جامعه تاثیرگذار باشه، باید احزابی داشته باشه که این احزاب بتونن توده کارگر کمونیست، رادیکال و سوسیالیست رو در صحنه اجتماعی نمایندگی بکنن، در صحنه سیاسی به اعتراض هدفمند سوقش بدن و اعتراضشون رو سازمان بدن و به اهداف متفاوتی که از وضعیت موجود بعضن اتحادی ها و غیره دارن بتونن رهنمون بکنن. نتیجتا برمیگرده به توان مبارزاتی، توان حزبی، توان سازماندهی جنبش کمونیسم کارگری در سطح جوامع موجود. متاسفانه به خاطر ضرباتی که کمونیسم کارگری خورده، به خاطر تعرض همه جانبه و وحشیانه که سرمایه با صرف هزینه عظیم تبلیغاتی، با مهندسی افکار عمومی، با دستگاه مخوف و مخرب مذهب در جامعه انجام داده، فضای سیاسی کار رو برای کمونیسم کارگری و برای آلترناتیو کمونیستی به شدت مشکل‌تر کرده. بخش وسیعی از خود توده‌های مردم در سطح این جوامع آلترناتیوهای موجود رو و مشروعیت نظام اقتصادی رو برای خودشون پذیرفته شده تلقی میکنن و نتیجتا زمینه برای گسترش با محدودیت ها و موانع متفاوتی مواجه میشه. چگونه میشه فائق اومد؟ باید سازمان داد، باید متحذف شد، باید صفوف رادیکال و سوسیالیستی طبقه کارگر رو متشکل کرد که دلایلش تاریخیه. این ضعف رو میشه بعدا برشمرد در برنامه های دیگه، اما اینها تاریخی هستن و فائق اومدن بهش تلاش گسترده ای رو میطلبه.
مردم چجوری میتونن با این بحران مقابله بکنن و تأثیر این بحران اقتصادی که الان کشورهای مختلف اروپایی به خصوص باهاش درگیرن بر زندگی مردم چگونه خواهد بود؟
تأثیرش روشنه. مردم دارن بیکارتر میشن. بیکاری ابعاد گسترده پیدا کرده. گسترده تر هم خواهد شد. هزینه های زندگی مردم بالا میره. هزینه تحصیل، هزینه آموزش، هزینه بهداشت داره افزایش پیدا میکنه. خدمات اجتماعی رو که مردم کارگران تو این جوامع تونستن طی دهه ها به رژیم اقتصادی سیاسی حاکم تحمیل بکنن دارن یکی پس از دیگری پس میگیرن. شما انگلیس رو مشاهده کنید که میبینید در عرض با یک چرخش قلم هزینه تحصیلی رایگان تحصیلات عالی رو چند برابر کردن، دوباره به مثابه یک تحصیلات خصوصی در حقیقت تبدیلش کردن و عملا طوری شده که در این جوامع تحصیلات عالی تبدیل میشه به یک امتیاز برای طبقات دارای جامعه و نه یه حق همگانی همه شهروندان موجود در جامعه که بتونن در هر زمان از امکانات آموزشی برخوردار باشن. بدتر از اون بهداشت. بهداشت یک کالاست که خریداری میشه. برخورداری از هزینه از درمان رایگان چیزی هست که به گذشته داره متعلق میشه. حذفش دارن میکنن، تعرض بهش میکنن. و حقوق انسانی که شهروند موجود در این جوامع داشته به شدت به زیر پا له داره میشه، کم رنگتر داره میشه. اما با این مواجه هستیم. تأثیراتش اینا چگونه میتونن مقابله کنن؟ مردم نباید اجازه بدن که بار بحران سرمایه‌داری رو دوش کارگران و زحمتکشان پیاده بکنن. چگونگی مقابله کردن معمولا ما شاید در فرانسه شاهدش بودیم، در یونان شاهدش بودیم که دو نمونه برجسته بود که کارگران پیشرو شدن، در جلوی صف قرار گرفتن و در مقابله با سیاست تحمیل ریاضت اقتصادی دولت سارکوزی در فرانسه فراخوان اعتصاب عمومی دادن و تونستن یک مبارزه جانانه رو به پیش ببرن. اما اراده طبقه حاکم سرمایه‌دار برای در هم شکستن صفوف کارگر مستحکم‌تر از این بود که تسلیم خواست و اراده توده‌های مردم زحمتکش بشن. در یونان هم شاهد چنین وضعیتی بودیم، در انگلیس هم الان شاهد چنین وضعیتی هستیم، در ایرلند هم چنین وضعیتی در حال گسترش هستش. این مسئله برمیگرده به همون ضعف پایه‌ای که اشاره کردم که تحزب، سازماندهی و آلترناتیو و افق متفاوت مقبولیتش راه حل برون رفت از این وضعیت کنونی هست.
شنوندگان عزیز، به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو با علی جوادی بعد از شنیدن این موزیک پی خواهیم گرفت. با ما باشید. What is love? Baby don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby don't... شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری به علی جوادی گوش میکنید. علی جوادی، در این قسمت از برنامه خواستیم در ارتباط با صحبتی که اخیراً پاپ در مورد ممنوعیت مطلق استفاده از کاندوم کرده باهاتون صحبت بکنیم. به نوشته روزنامه گاردین، پاپ در مصاحبه مفصلی که کرده در ارتباط با بخشی از کتاب جدیدی که قرار منتشر بشه، برخی از موضع‌گیری‌های خودش رو که در جریان سفر سال گذشته به امریکا اعلام کرده بود و گفته بود که از این که استفاده از کاندوم خطر ابتلا به ایت و گسترش ویروس HIV رو به اصطلاح زیاد میکنه رو تغییر داده و پذیرفته که استفاده از کاندوم خطر ابتلا به ایدز و گسترش ویروس HIV رو کاهش میده در واقع. و صحبتی که اخیراً پاپ کرده با واکنش‌های مختلفی در کلیسا روبرو شده و مقامات واتیکان تأکید میکنند که این سخنان پاپ نباید به معنای اصلاح و یا تغییر آموزش‌های بنیادی کلیسای کاتولیک تلقی بشه. و در بیانیه پاپ میگن که پاپ صرفاً کاندوم رو در موارد بسیار مشخص و محدود توصیه میکنه و باهاش موافقه. به نظر شما چی شده که از موضع خودش پاپ عقب نشسته؟
جلوگیری برای منظور مقابله با گسترش بیماری وسایل جلوگیری از جمله کاندوم یک امر تثبیت شده در جهان کنونی هستش، یه واقعیت غیرقابل انکاره. تمام کشورهایی که بویی از تمدن بردن، بویی از حرمت انسانی بردن، بویی حتی نسیمی ازش بهشون خورده، به منظور جلوگیری از گسترش بیماری ایدز وسایل جلوگیری این چنینی رو تجویز میکنن و به طور رایگان در اختیار شهروندان جامعه قرار میدن و این مسئله چندین ده ساله است. اما اینکه اکنون کلیسای کاتولیک به این مسئله از آن داره میکنه، حتما تجربیات خود کلیسای کاتولیک داره اینو نشون میده. حتما با خطر گسترش بیماری ایدز در وجود کلیسای کاتولیک مواجه شدن و این هم پدیده چندان غریبی نیست. دستگاه کلیسای کاتولیک یک دستگاه کودک آزاری، تجاوز به کودک، به خصوص در بخش کاتولیکش میبینیم که هستش و نتیجتاً این دستگاه میتونه با بیماری در وجود خودش مواجه شده باشه و ظاهراً تحت تاثیر فشار و یا ملاحظات اینچنینی این جنایتکاران در رأس کلیسای کاتولیک این عقب نشینی رو کردن. اینکه دستگاه کلیسا در طول تاریخ در مقابل اعتراضات مردم عقب نشینی کرده یک واقعیتیه. از زمانی که میگفتن زمین مرکز عالمه، خورشید به دور زمین میگرده و گالیله رو به خاطرش سوزوندن و غیره، تا الان تغییرات زیادی این اوباش در سیاست‌های خودشون اتخاذ کردن. زیر فشارن، بی ربط دارن میشن هرچه بیشتر به دنیای موجود و سعی میکنن که در هر دوره ربط خودشون رو به دنیای معاصر بیشتر جذب بدن. و یکی از مسائلی که الان زیر فشار قرار داشتن همین مسئله استفاده از کاندوم و ممنوعیتش توسط کلیسای کاتولیک بوده، که چطوری بخش‌های وسیعی از جامعه مثلا در آفریقای جنوبی، در آفریقا کلن یا در هندوستان یا کشورهای مجاور یا در کشورهای آسیا شرقی با خطر گسترده بیماری ایدز مواجه هستن و چطوری مردم زیر پا میذارن این قوانین رو برای حفظ خودشون، استفاده میکنن از این وسایل جلوگیری در مقابله با بیماری‌های جنسی که میتونه وجود داشته باشه.
علی جوادی و شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، ما در اول برنامه همونجوری که اعلام کردیم در ارتباط با بخشی از برنامه برای یک دنیای بهتر راجع به ساختار و ارگان‌های قدرت سیاسی قرار بود که با علی جوادی صحبت بکنیم، منتها متاسفانه به خاطر کمبود وقت و به خاطر اهمیت این بحث ساختار و ارگان‌های قدرت سیاسی، این بحث رو به برنامه‌های دیگه‌ای که با علی جوادی صحبت و گفتگو می‌کنیم منتقل می‌کنیم. با پوزش از شما و علی جوادی، و اینجا جا داره که ازتون خدافظی بکنیم علی جوادی، و براتون شب‌ها و روزهای خوشی رو آرزو داشته باشیم.
متشکرم.
شنوندگان عزیز، در قسمت پایانی برنامه کمونیسم کارگری و گسست طبقاتی، صحبتی که منصور حکمت در جمع رادیو حزب کمونیست ایران کردن رو براتون پخش میکنیم و با پخش صحبت منصور حکمت برنامه امشب رو به پایان میبریم.
دارم بشینم بحث کنیم، ببینم از سر وضعیت چرا باید در رو تضمین نیست که این چیزی که من میگم تکون بخوره کازم، برای اینکه شاید تکونش قبلا خورده، شاید خود من اینطوری میبینم، من میبینم تا یه جایی تو پروسه فعالیت سیاسی خودم و اون جریانه که من باش بودم یه پیوستگی وجود داره. بگو. راستش من داشتم اینو گفتم، یه پیوستگی میبینم تا یه جایی، بعد از اون بعد میبینم که این پیوستگی کمتره، فرواقع اختلافات بیشتره از پیوستگی قبلش. یه تا موقع تشکیل حزب اگه نگاه کنی یه انتقادی اومده جلو که اگه مثلا به تاریخ اون دوره ایران نگاه کنیم، این انتقاد هنوز روی صفحه معینه، اون صفحه شرح به اصطلاح احوال و تحولات و دگرگونی های اپوزیسیون چپ ایران. به نظرم حزب کمونیست آخرین روزی هم که حزب کمونیست تشکیل میشه نقطه‌ای در تحولات چپ ایران. چیزی که من فکر می‌کنم توجه ما رو به تدریج جلب می‌کنه و خلاص هم نیست، اینه که تحولات چپ ایران به جای خودش محفوظ که تحولات عقیدتی، سبک کاری، سیاسی، هرچی، دیدگاهی و غیره. جنبش کار، طبقه کارگر تو این پروسه چه مراحل رو طی کرده؟ داره چیکار می‌کنه؟ راستش خودم مثلا برام اینطوری مطرح شد که باشه من کمونیست خوبی باشم و سرام بزنم زمین بمیرم، بعد از مثلا اینقدر مدت سال کمونیست خوبی هم باشم، همه مدت هم از آرمان‌های سوسیالیستی دفاع کرده باشم و هیچ وقت هم حاضر نشده باشم بگن بالا چش فلان تز تئوری مارکسیستی ابروس و قلم به دست گرفته باشم و بحث کرده باشم و به هیچ رویزیونیزمی رضایت نداده باشم، آیا وقتی مردم می‌نویسن یکی از فعالین جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر امروز مرد؟ قبول نمی کرده که اینطوری میشه. راستش به نظر من اون مارکسیسم انقلابی تحول ایدئولوژیک تو تفکر آدم به بار میاره، ولی بحث کمونیسم کارگری یه نگرش متفاوتی به تاریخ زنده و نقش خودت تو تاریخ معاصر خوده. من میگم به عنوان ادامه رادیکالیزه شدن چپ ایران، خب منکرش نیست کسی، به عنوان رفتنش رو خط مارکسیسم واقعی کسی منکر اون پروسه نیست، ولی آیا هیچ دو همون شرایط نشون میشه داد میشه داد که داره در نتیجه این فعل و فعالت فعالیت سوسیالیستی طبقه کارگر هم دستخوش تغییر میشه با این تحولات؟ اینکه ظرفیت هایی به وجود میاد که بعدا در خدمت اون قرار میگیره کسی نمیتونه منکر بشه، ولی همون پروسه یا در تاریخ جنبش کارگری ایران بنا به تعریف به صورت تاریخ مختصری اینطوریه، کمونیسم از اول کارگری، کارگر کمونیست، سوسیالیست همون نوعی هم که به خودشون میگن سوسیالیست، جنبش سوسیالیست جنبش احزاب سوسیالیسته دیگه، همه اینا هستی به اون معنی آرس ما رو مینویسن تاریخ جنبش سوسیالیست. ولی وقتی میری تو مارکس و انگلس، میری تو تفکر خودت راجع به مبارزه طبقاتی، وقتی این جمله یاد میاد که تاریخ جامعه تاریخ مبارزه طبقاته، میبینی که خب تو تاریخ این مبارزه این طبقات چه تفاوتی حاصل شد، تو تاریخ مبارزه افکار سیاسی میفهمم چه تفاوتی به وجود اومد، تاریخ تکامل احزاب سیاسی هم میفهمم، تو تاریخ مبارزه طبقاتی چیه؟ چپ ایران معمولا سوسیالیسم گذاشته برای احزاب و جنبش کارگری، گفته خود به خودی دیگه، جنبش کارگری جنبش سوسیالیستی، اینا باید پیوند بخورن، جنبش سوسیالیستی جنبش احزاب سوسیالیستی. وقتی به مارکس رجوع میکنی اینطور نیست توش، در اون کمونیسم از اولش اعتراض طبقه است، حتی اگه عقاید کمونیستی که مطرح میکنه گنگه، یعنی میاد جنبش سوسیالیستی آلمانو بگه از همون اعتراضات کارگری شروع میکنه، نمیاد کسایی که تو مدینه های فاضله سوسیالیستی رو مطرح کردن تاریخ سوسیالیسم یه جایی بشمونه. اونجایی که میشمونه که سوسیالیسم تخیلی، کمونیسم علمی، سوسیالیسم علمی رو شروع میکنه به توضیح از تاریخ اعتراض کارگری. اصلا جمله اول مانیفست اینه که بند اول مانیفست پرولتارا و بورژوا است. یعنی اگه تاریخ مبارزه طبقاتی، تاریخ دینامیزم پیشبرنده تاریخ، تاریخ مبارزه طبقاته، حضور من توی مبارزه طبقاتی کجا محسوس شده؟ حضور تو کجا محسوس شده؟ من تکون میده راستش. من نمیخوام یه فعال حزب سیاسی از دنیا برم که در همون حال یه مورخ میتونه بیاد یه تاریخ متفاوتی برای جنبش کارگری بنویسه. هر چقدر تو تاریخ حزب سیاسی خود دخیل بودی و نقش داشتی و بار به دوش گرفتی و فعالیت کردی، از زاویه اون طبقه که به دنیا نگاه میکنی نمیشه اصلا اسم تو آورد، مطرح نبودی براش. میگم بالاخره تاریخ سوسیالیستی طبقه کارگر کجا داره رقم زده میشه؟ یه چیزایی دستگیر آدم میشه تو این پروسه. من واسه همینه واقع تاریخ سوسیالیست کارگرم به احزاب کمونیست منجر شده و باید منجر بشه، ولی من تو اون تاریخ پا نذاشتم بسنه. من توی تاریخ احزاب سیاسی چپ پا گذاشتم بسنه، من یه فرد، تو به من یه فرد. این چجوری میتونه اون تاریخ تبدیل بشه؟ چجوری میتونه به اصطلاح من و تو شریک شروع کنیم شریک شدن تو دینامیزم و تکامل واقعی جامعه که به نظرم تاریخ مبارزه طبقاته؟ مبارزه تاریخ واقعی جامعه رو و زندگی بشر رو و نحوه زندگی بشر رو مبارزه طبقات تعیین میکنه. من نمیتونم به خودم بگم چون سوسیالیستم و چون سوسیالیست ایدئولوژی پرولتاری است، بنابراین من جزئی از جنبش پرولتاری هستم و با این خیال راحت بگیرم شب بخواب. من نتونستم ازش. جنبش سوسیالیستی کارگر معنیش روشه دیگه، جنبش سوسیالیستی کارگر دیگه، نه جنبش سوسیالیستی هر کسی که در مورد کارگران حرف میزنه، یا جنبش سوسیالیستی احزابی که میتونن برن سراغ کارگران و وعده های کارگری بدن. جنبش سوسیالیستی خود کارگران. من تو بزنم اینطوری بگم، من و تو فعال کدوم اعتراض واقعی کارگر بودیم از سال 57 تا 63؟ داشتن فقیر میشدن، داشتن میبردنشون جنگ، داشتن به کشتشون میدادن، دوباره مالاریا میگرفتن، دوباره بعد از یه دوره جذام میگرفتن. من تو کجا این مبارزه بودی؟ میتونی نشون بدی مقیاس وسیع تاریخی ایده ها اول باید شکل بگیره، احزاب به وجود بیان، اینا پایه های اجتماعی پیدا بکنن و غیره. این مقدمات به اصطلاح شرکت تو مبارزه طبقاتی داره فراهم میشه. ولی خود شرکت تو مبارزه طبقاتی هیچ وقت به عنوان یه کمونیست که طبقه کارگر جلو چشش دارن سر میبرن دسترسی نشدی. به جای این کار پاشم برم تو اعتصاب شرکت کنم، به جای این کار پاشم برم با چند نفر کارگر صحبت کنم بگم آقا نپذیرین شرایط دیگه. چرا من باید اول بیام مجموعه چپ سابقه، چپ غیر کارگری جامعه رو مجاب کنم به حقانیت ایدئولوژ کارگرا که بعد این رضایت بده دست جمعی بریم سراغ کارگرا و بیاریمش به صحنه؟ من میگم خب چرا این کارو بکنم؟ الان جواب دارم که چرا باید این کارو بکنم. میخوام بگم این سوال وقتی مطرح بشه جوابش تکون دهنده است. اگه مطرح نشه و اگه با تاریخ احزاب چپ سیاسی چپ ما خوش باشیم، 50 تا حزب سیاسی چپ دیگه تو ایران درست کنیم که هنوز یه دونه‌شون اعتراض کارگری نمایندگی نمی‌کنه، در اعتراض کارگری دخیل نیست، کارگر نمی‌خواد اعتراضش از طریق این حزب بیان بکنه، نمی‌تونه بیان بکنه و یه نسل کارگر به دنیا میاد و زجر می‌کشه و می‌میره و هزار سر جاشو رشد می‌کنه، به نظر من کافی نیست. این جواب نیست که من لااقل از مارکسیسم می‌خواستم بگم. میگم این چیزه. بعد نگاه می‌کنم این خب واقعیت اینطوریه. برای دوره طولانی، برای دوره که دوره مارکس و انگلس، اصلا انگلس اون شما مثال زدن، میگه من یه 72 روز دیگه اینجا کار کنم، کارگرا این ده کمونیسم را شکل اعتراض خود قرار خواهند داد. چی فکر می‌کنی چه جوری از در برای ما حزب میخواد، سبک کار میخواد، برنامه میخواد، یه چیزای عجیب غریب میخواد. اون 10 روز اگه تو وستفالیا کار کنه، کارگران اونجا که خیاطن و آرد درست میکنن و تو وستفالیا سال 1848 نه کارگرش مشغول چه کاری بود و چه تکنیکی، اون کمونیسم رو اعتراض خودش قرار میده. من دارم جون میکنم اینجا 8 ساله نمیتونم یه نفر کار رو کنم که کمونیسم رو اعتراضش قرار بده. پس یه چیز دیگه است. بس راستش به این فهمیدم که سوای فرمولاسیون تئوری که تو از مسئله میده از مارکسیسم به تئوری، واقعیتش اینه که کارگر که تکون میخوره علیه سرمایه‌داری تکون میخوره. محال کارگر تکون بخوره و به نفع سرمایه‌داری تکون بخوره. حتما داره علیه سرمایه‌داری واقعا موجود داده زمان خودش تکون بخوره. ممکنه حرکتش، منطقی که ازش داره، تجسمی که ازش داره، بالاخره به سرمایه‌داری نوع دیگه‌ای برسونه. باشه، اون که هنوز وجود نیومده. یه سرمایه‌داری توش یک معاینه تو 1848 هست که این وقتی بهش اعتراض میکنه داره بهش اعتراض میکنه دیگه. بنابراین جنبش سوسیالیستی کارگرها جنبش اعتراضیشون از موضع اینی اجتماعی جنبش اعتراضی کسایی است که به مناسبت اینکه نیروی کارش نوشن درد دارن به اون اعتراض میکنن. الان علی سرمایه وقتی این اسم کمونیسم رو این قرار میدن، یعنی اون مجموعه سیستم فکری که ما میگیم، اون مطالبه نهایی قایی که ما در مقابل سرمایه داریم میذاریم، میذارن تو دستگاه مبارزتش و اون میشه یکی از اهدافهای خود همون مبارزه. ممکن الان حقوقش رو میبره بالا، ولی به عنوان جریان کمونیستی تو جامعه داره سعی میکنه الان فعلا حقوقش رو ببره. من گفتم خب بالاخره کارگران ایران کی کمونیسم رو ظرف اعتراض خودشون تبدیل میکنن؟ تا کی به عنوان سندیکالیست اعتراض میکنن، به عنوان شورای اسلامی اعتراض میکنن، به عنوان زنده باد شاه اعتراض میکنن، به عنوان همه چی اعتراض میکنن به جز به عنوان کمونیسم؟ بالاخره من و تو میخوام تو دنیا به چی برسیم؟ میگم جوابش اینه که بالاخره توی دوره طولانی جز این شده، بعد از تجربه شوروی، بعد از اومدن مرکز سرون سوسیالیسم جهان سوم و تبدیل شدنش به تئوری به زور گرفتن قدرت برای استقلال، به زور گرفتن قدرت برای اصلاحات اولیه دو جوامع به اصطلاح عقب مانده، برای تبدیل کردنشون به جوامع متمدن مارکسیسم به کار رفته. تئوری افشار مترقی جوامع قدیمی، جوامع عقب مانده است. یا تو روسیه تئوری ساختن یه جامعه و رسوندنش به سطح تکنیکی غربه. بعد از یه دوره‌ای که سوسیالیسم از دست کارگر ول شد و پرچم یه کارهای دیگه ای شد تو تاریخ اجتماعی و ناجرا مبارزه طبقاتی رها شد، محروم شد از سوسیالیسم به عنوان شکل اعتراضی خوده، رفت دست سندیکالیسم، رفت دست خیلی چیزای دیگه. الان به نظر من دوره‌ای که مبارزه طبقاتی داره میاد به سطحی که کارگر هر ابزار خودش و ایدئولوژی خودش رو از بورژوازی پس بگیره، میتونه پس بگیره. سوسیالیسم میتونه یه بار دیگه ظرف اعتراض کارگر باشه، چون الان به عنوان ظرف اعتراض ملی، به عنوان ظرف اعتراض نژادی، به عنوان ظرف اعتراض استقلال طلبانه، به عنوان ظرف اعتراض اصلاحات طلبانه به ته رسیده. سوسیالیسمایی که به این عنوان به کار رفتن به ته رسیدن. تو چین داره میذاره کنار، میگه بابا جون دیگه اصلا کارم بهش پیش نمیره. تو روسیه یه جور دیگه داره میذاردش کنار یا یه معنی دیگه بهش میده. خیلی هم دست میکشن ازش، خیلی هم ضد کمونیست شدن از همون کسایی که تا یه دهه دو دهه سه دهه پیش افتخار میکرده کمونیست، الان افتخارش ضد کمونیسته. یعنی داره ول میکنه دیگه. بالاخره چیزی که کارگر، سلاحی که کارگر برداشته بود، اون کج به دست گرفته برای هدف دیگه به کار میبره، طبقات دیگه خود کارگر میخواد به دست بگیره. یعنی چی؟ یعنی سوسیالیسم واقعا موجود تو صحنه مبارزه طبقاتی من تو دست کارگر ندیدم، تو دست مخالف کارگر دیدم راستش 50-60. ولی واقعیتش اینه که به معنی حزب از این بر پا نگرفتن، واقعا از همون بر پا گرفتن. وقتی من تو شروع کردم اعتراض کردم به عنوان آدمای ناراضی ناراحت، قول معلمای مدرسه، دردمون چی بود؟ اگه نگاه بکنی درد بخشمون ممکنه دست بر قضا کارگری باشه، چرا برابری نیست؟ درد خیلی اونطوری بود اگه از سر فکر محض اومده باشیم یا از سر زندگی کارگریمون اومده باشیم کسایی که اومده. ولی درد چپی که ایدئولوژیشو می‌ذاشت، سیاست تعیین می‌کرد، مارکسیسم برای من و تو معنی می‌کرد، از قبل معنی کرده بود، تو ایران استقلال بود، تئوری سگ زنجیری وجود داشت. ما چرا فقیریم؟ آمریکا چرا پول داره؟ چرا ما نمیتونیم حتی یه سوزن بسازیم؟ آخه ذوب‌آهن کی بالاخره تو این مملکت میاد؟ اینا چیزاییه که من باش بزرگ شدم. به عنوان عقاید ناراضیان دوره خودم. و اینا به خودشون گفتن سوسیالیست. برو تاریخ از تو در بخون ببین به چی گفته سوسیالیست. تاریخ چریک فدایی رو بخون ببین به چی گفته سوسیالیست. حزب دموکرات الان داره به چی میگه سوسیالیست؟ سوسیالیست پیکار که از آسمون نازل نشد، جناح چپ همون سوسیالیسمه. خودش تازه به عنوان انسان‌های معین بخششون جریان مذهبی‌ان، استقلال ملیش مسئله‌شه و هویت ملی و هویت که مذهب و چرخش میدونه میخواد علیه امپریالیسم وایسه. امپریالیسم حالا خدا میدونه به چی معنی کرده، با کارخونه‌اش هم بعد دو طرف اینا شدن سوسیالیسم و رادیکالیزه شدن، نقد کردن سوسیالیست تر شدن. واضحه بالاخره تو یه جایی میرسی که به طرف میگی آقا جان بالاخره آخرین حد سوسیالیسم غیر پرولتری ایران میرسه به سازمان پیکار رزمندگان دیگه، بهتریناشن دیگه. خب همون سازمانیه که توش کارگر غایبه، مطالبات کارگری کم رنگه، بالاخره امرش منویس بالاخره استقلال ایران و خلعیت از استبداد و مبارزه با امپریالیسم یا مطالبه کارگر و سوسیالیسم و لغو کار مزدی و برقراری جهان آزادی که درش انسان‌ها فارغ از هر قید و بند ستمگرانه بتونن زندگیشون رو با هم بکنن. کدومشه؟ روزنامه رو بخونیم دیگه. من میگم ما دیگه از اونجا افتادیم بیرون از این گردونه، و وقتی که زدیم زیر همون مسئله ملی، وقتی ما گفتیم بورژوازی ملی، نه معنیش برای اون موقع تاکتیک بود، نه رو دنبال بازرگان. نه رو دنبال لیبرال ها. اون موقع ما خودمون حتی به این معنی ازش استفاده میکردیم. ولی نظر من تو مقیاس تاریخی اتفاقی که افتاد این بود که یه جریان های بالاخره پیدا شدن از تای اون سوسیالیسم حزبی غیر پرولتری که بالاخره یا به درد خودشون یا به فکر خودشون یا با رجوع خودشون به تئوری ها یا با حساب حسن نیت تاریخی خودشون فهمیدن که بابا جون نمیتونه اگه سوسیالیست باشم و در این حال ادامه این سر حزبی باشن در جامعه دیگه، باید حزبی چیز دیگه باشن. مبارزه ضد رژیم رو مسخره کردیم، رسیدن به اقتصاد ملی که درش رفاه انسان ها به دست میاد رو مسخره کردیم، نابودی بیکاری و فقر و مشقت رو توی سیستم غیر وابسته مسخره کردیم، گفتیم دردش از سرمایه داری ناشی شده، از استقلال اقتصادی آدم استقلال اقتصادی ها ناشی نشد، با این کارمو خودمون گوشیم یه قدم یه کارگر بس ما اینه. ولی هنوز تو تشکیل هست نمیدونم یه قدم یه کارگرم باز. آخه مسئله چیه؟ چرا من هر چقدر هم رادیکال میشم زجر کارگر پیده است که من باید راجبش اصحار نظر کنم، نه اینکه به تن خودم هست. چقدر؟ چرا حضور ندارم تو همون جایی که استثمار هست و زجر هست؟ به عنوان یه حزب سیاسی میگم، نه به عنوان یه فرد. من تو میتونیم ول کنیم، خیلی ول میکنم، میرن این کار رو میکنن دیگه، میرن قاطی کارگرها سعی میکنن سندیکا درست کنن، ولی به عنوان آدمایی که معتقدن کارگر بالاخره با حزبش پیروز میشه، بالاخره حزب تو چرا هنوز کارگر رو دردش و راه حلش عنصر خارجیه؟ چرا تئوری پیوند داریم؟ سوسیالیسم علمی در درجه به جنبش کارگری پیوند بخوره. من میگم اگه اون سوسیالیسم پیوند نخورده علمی هم نیست. اساس بحث مارکس این بود که سوسیالیسم از وقتی علمی میشه که میشه جنبش یک طبقه معین، اگه نیست که علمی هم نیست. این توریا رو داشتیم، وجود داشتیم، ما باش کلنجار میرفتیم که چیکارش کنیم، چجوری از سر خودمون باز کنیم. بالاخره تو بعد تشکیل حزب نگاه میکنی، باز حزب رادیکال خیلی خوب، خیلی سر خط، خیلی مارکسیست روشن جن اپوزیسیون روشن فکری ایرانی است. خب الان یه جایی میگه که بابا جون شاید من باید برم دیگه، تا کی آخه این همه این جماعت باید این پروسه رو طی کنن تا برسیم اونجا؟ خب چرا مگه کارگر جایی قفلش کردن؟ خب میرم قاطیش دیگه. آیا اون چیزی که برای من یکی اصطلاح فرق میذاره بین این با تمام بحث قبلی اینه که تو دوره بحث مارکسیسم انقلابی تمام سعیمون بود که مارکسیست های بهتری باشه و به اعتبار مارکسیست بهتری بودن قطعا کارگری، مارکسیست سر کارگر هست، سر حکومت کارگر. میگم یه جایی هم میرسی که آدم میگه من میخوام تو مبارزه تاریخی عصر خودم، یعنی تو مبارزه طبقاتی به نفع طبقه شرکت کنم دیگه، نمیخوام راجبش حرف بزنم، نمیخوام در دسترسش باشم، میخوام خودش باشم. نگاه میکنیم این مانع چیه؟ اون موقع دیگه نه مانع، نه پیکار، نه رزمندگان، نه شورویه. مانع همون جریان خودته که ساختی، بهش میگی بیا برو تو کارگر تبلیغ کن، میره سرشو میخوره. بهش میگی بیا برو سازمانش بده، ببین کنه بعد فرقه خودشو تونه درست کنه و کارگرا به 72 فرقه تقسیم کنه، یکیشم خودش باشه. میگی برو حقایق رو بگو، یه چیزایی میگه کارگر مخش سوت میکشه بعد بیزار میشه از سوسیالیسم. من میگم تو دیگه میرسی به انتهای خطی که فقط با خلوص ایدئولوژیک میشه بهش رسید، اونجا ایستگاه آخرش و تیاده بشی بری یه اتوبوس دیگه سوار شی، یا یه اتوبوس دیگه سوار کمونیسم کارگر. یه جایی میرسه که تو اصلا دستت اینه بابا جان، یا به مسابقه کارگر اعتراض میکنیم تو این جامعه، هر چی اعتراض کنیم هیچ کی دیگه خیری ازش نمیده، ما هم نمیبینیم دیگه. بالاخره من میخوام توی جامعه زندگی کنم و دلم میخواد تو اعقابتو توی جامعه زندگی کنی که بشر آزاد بدون هیچ جلوه از ستمگری با هم زندگی کنم. من دارم نمیخواد بشر زجر بکشه، باشم اینکه کارگر حکومت رو دست بگیر، پس برم کار کنم کارگر حکومت رو دست بگیری. سوال نه، آیا اون چیزی که ساختیم به درد این پروسه میخوره؟ من جواب مثبت میدم. تمام اون چیزی که منو تکون میده خوشبینم میکنه که میتونم جواب مثبت بگم اینو ساختیم، اینو میتونم در اختیارم بذارم دیگه، به شرطی که الان میام توی از اون سر سراغ این تا یه جای حزبی هستی که داری به کارگر فکر میکنی. من میگم یه جایی میشه که موظفی کارگری باشه که داری به حزب کمونیست فکر میکنی. میگه بابا جان بیاریم بزنیمش در اختیار این حزب، بازش کنیم، دراشو برون ما باز کنیم. این چه جور مبارزه مسلحانه که من نمیتونم تو شرکت کنم؟ این چه جور مبارزه تشکیلاتی که من نمیتونم تو شرکت کنم؟ این چه جور تبلیغ حقایق که من نمیتونم تو شرکت کنم؟ یا این چه جور حزبی که همه چیز برای کارگری باشه ولی نامناسب ترین آدم برای فعالیتش کارگره؟ کافی شما فارغ التحصیل هاروارد باشی تا بهترین آدم برای عضویت تو کمیته مرکزیش باشی، ولی کارگر باشی نمیتونی اصلا عضو حوزه‌اش بشی. در واقع باز کنید در این حزبی که تا این درجه وانازی شده رو بریم ما باز کنید دیگه. مثلا کمونیسم کارگری پرچم این تعرض رو بزرگ کنیست، از بکنیست مقامت چه بکنه، هر کی چپ تا اونجایی که چپ سنتی تو این حزب مقامت چه، بالاخره درش رو باز کنید، کارگر بیاری توش. من میگم کارگر عوض کنید، یکی میگه آخه عوض بد طوری باشه، من میگم عوض کنید. میره 6 ماه بعد میریم توی جلسه توی سمیناری باز بحث میکنم عضویت رو باید برای کارگرها ساده کنیم. اینجا یکی رفیق گفت تو بحث قبلی موقع تا کی بیایم اینو بگیم که مثلا ما باید کارگری بشیم؟ من میگم تو هر وقت که بشیم دیگه، بالاخره باید فشار رو گذاشتیم، ضرر که نکردیم. اگه یه نفر بالاخره حرف حساب به کپش نمیره، باید با فشار سیاسی در حزبش رو بدون دیگران باز کردیم. این واقعیت وجود داره. حزب کمونیستان تو تلاقی دو دوره است به نظر من. پایان دوره رادیکالیزاسیون احزاب چپ نه فقط تو ایران، تو جهان به نظر من. به نظر من الان اینطوری نیست که بشه حزب کمونیست پدر مادردار دیگه‌ای ولی از این منفعت ملی و استقلال طلبانه ایجاد کرد. حزب کمونیست ویتنام دیگه نمیشه درست کرد و 20 سال با آمریکا جنگید، اسم حزب کمونیست. الان دیگه دور استقلال طلبی حتی رفت اسم مرتجعین تو جهان، یعنی کشور جدید میخواد تو به وجود بره. خودش هم منظور خودی کسی که میخواد ازش کشور از بش بگیره مرتجع، امپریالیست رو زدن امپریالیست یه اندازه با هم مرتجعن. افغانستان نشون میده دیگه. دیگه دوره‌ای که بشه به نظر من نمیگم مطلقاً نمیشه، میخوام بگم از این واقعیت امروزی یه شرایطی رو به وجود میاره که مفید نیست به حال استفاده از سوسیالیسم برای منافع دیگه، خیلی مفید نیست. اون کار استفادهش رو رسونده به بورژوازی، دارن دورش میندازن. حتی جنبش حزبی تو تمام دنیا به مساوی جنبش کمونیست داره پایش از دست میده، تو رأی از دست میده، تو انتخابات ها به جایی نمیرسه. حتی وقتی انقلاب میکنه تو پرتغال، تو انتخابات بعدی که این انقلابش رو رهبری کرده دیگه میذارن سر کار. 70 سال منتظر بودن این بابا بیاد سر کار. تو اسپانیا همینطور. آژیتاتورای انقلاب فرانسه میان دوباره خون کارلوس رو میارن و حزب دموکرات مسیحی اسپانیا هم سر کار کمونیست هم دستش به جای بند نمیشه. دیگه اون اهداف بینابینی بورژوایی، اهداف رفرمیسی رو با این سوسیالیسم ها نمیشه به جای رسید. بهتر حتی یه جایی بنذارن دور چه اینو گرین بشن، سبز ها بشن. برو میخواد اون اهداف قدیمی درسته که احتمالاً سوسیال دموکراسی آلمان گذشته بود، الان به خودش میگه سبز دیگه، سبز راحت تره، هر کسی میتونه. تو این شرط اگه به نظرم کسی که منطق قانونمندی تاریخ معاصر خودشو تشخیص نده هیچ خدمتی به اون تاریخ نمیتونه. میگم قانونمندی تاریخ معاصر ما اینه، کارگر داره میاد جلو، داره پرچم سوسیالیسم دست میگیره، داره اعتراضش میبره به سمت، داره اعتراضات کارگری تو یه مقیاس جدید اینجا دنیا پا میگیره، با یه بار دیگه داره سوسیالیسم تبدیل میشه به پرچم کارگرا و ما باید عنصر فعال این پروسه باشیم. 60 تا حزب هم درست کنم که از حزب بغل دستی ایرانی بزرگتر باشه من راضی نم. بگم از ما 150 برای راه کارگر باشه، از این بزرگترش هم تو تاریخ بوده که به جنگ رسید. من میگم خاصیت حزب کمونیست اینه، حزب کمونیست ایران امروز که یک کلیدی تقریبا دستش داره داده میشه که دری باز کنه به یه دوره جدید تو جهان. اقراق هم نمی کنم، به خودم نمیخوام روحیه بدم، همدونم زیر بغل کسی نمیخوام بذارم، به این چیزام خودم تهیج نمیشم. یه واقعیت به نظرم واقعیت اینه، اگه بزرگ دیوت بزرگیشو گفت دیگه، واقعا تو این مقطع قرار گرفته کمونیست ایرانی، تو این مقطع میتونه پرونده یه دوره ای رو که از من 53 نفر و فلان شروع میشه تا حزب توده آخرش هم چیزی که فدایی و پیکار رو ببنده، یه کمونیسم کارگری تو ایران بنیاد بذاره که هر وقت میزننش کارگر رو زده باشن و هر وقت روش میکنه کارگر روش کرده باشن، نشه جز این حالت وجود داشته باشه. من تو بحث قبلی گفتم بحث رسیده به جایی که بالاخره کارگرها جلوی این وضعیت قرار گرفتن که بعد تا 4 سال دیگه چند ده رهبر کار کمونیست خودشونو رهبر حزبی خودشونو پرورش بدن، دارن به دست میارن. این آدمای زیادی رو نزدیک کردیم به اینجا، حزب کمونیست رو نزدیک کردیم اینجا. کارگرا رسیدن به جایی که دارن الان مصیبت برای اولین بار برای دوره طولانی با اسلحه خودش به جنگ بورژوازی رفته زدادش، قبل از اینکه اصلا طرف صداش در بیاد این گفته من میزنم تو رو تو کردستان، اسلحه‌اش گفته به اسم کارگر رفته به جنگ، به اسم کارگر تو جنگ پیروز شد. خیلی مهمه اون دستاورد این دوره است، وگرنه دوره قبل جبهه ملی تا لرز میکرد سوسیالیست ایرانی تب میکرد. همه بحثش این بود که چرا ما به درجات کمی از دکتر مستعزت حمایت کردیم، تمام بدبختیمون از اونجا ناشی میشه که ما کم از دکتر مستعزت حمایت کردیم، جرات نمیکرده بود از اون دکتر، یعنی سیاست مستقل از بورژوازی لیبرال اتخاذ کنه، جرات نمیکرده سیاستی مستقل از خرد بورژوازی ضد امپریالیست فاسد ایران اتخاذ کنه. تو این دوره است که نه فقط جرأت میکنه، حزبی که هنوز معتبره میزنه چون مال بورژوازیه، میگه اگه دست رو من بلند کنه من میزنم. این اون دوره که سوسیالیست‌ها سرشون بزنن پایین و به بدهکار ناسیونالیسم باشن تو جامعه گذشته، الان کارگر تو صحنه میاد من میزنم شما حساب کار خودت رو میخوای من راویه منم باشم. این حرف معنی داره به نظر من. اینا نمودارهایی از وضعیت مبارزه طبقاتی تو عصر ماست. من میگم چیزی که منو تکون میده اینه که فرصت پیدا کردم تو این دوره باشم، بتونم تو این پروسه باشم، وگرنه هیچ علاقه ندارم. یکی از 53 نفر بودم الان مرده بودم، چی شد آخه؟ اون چی بود؟ چی کار کردن؟ چه خشتی تو چه خشتی رفت؟ بالاخره کدوم، من میخوام بدونم کدوم بچه کارگر در نتیجه فعالیت اون عده آدم زیاد یک کلاس بیشتر به تحصیلاتش اضافه شد، یه واکسن بیشتر بهش دادن؟ کدوم؟ الان جامعه کارگری حکومت کارگری خیلی سر در نتیجه فعالیت تمام سوسیالیسم ایرانی تا کنونی کدوم لقمه غذای اضافه تو سفره کارگر پیدا شد؟ الان به جای رسیم تو نقطه خیلی دستاورده داشته باشیم. این اهمیت ماست، نه خلوص ایدئولوژی که ما که میتونه امر شخصی من باشه تو چارچوب آزادی مذهب بیفته. خیلی ساقیم و خیلی تئوری ارزش رو خوب فهمیدیم و خیلی دقیق میدونیم جنگ ایران عراق از کجا ناشی میشه و روابط هم پیش اینا هنوز برای منافع امتیازی نباید باشه. بس من اینو من میگم، تو میگی که این که کارگرها بالاخره بیاریم آیا این تفاوت قضیه؟ من میگم شاید به طور مادی که نگاه کنی من خیلی کارای متفاوتی حتی با اون چیزی که قبلا بود نتونم نشون بدم، حتی شاید نتونم از خودم تونستم نشون بدم. تو سیاست سازماندهی، تو بحث آژیتاتور، تو احیای سازمان کمونیستی بعد از شایدترین ضربات پلیسی که فکر نمیکنم اون ایدئولوژی را کارگر توانایی ساختنشو داشت، توی بار آوردن یه عده کمونیست این دوره‌ای که هر یه دونه شون اگه همین الان دکتر ارانی رو زرست زندگی کنیم میشونه میذاردش کنار، تو اینا ما به دست آوردیم یه چیزایی رو، ولی هنوز به نظر من کافی نیست. به نظر من این نگرش اجازه میده که ما یه دوره جدیدی رو شروع کنیم، نه اینکه یه دوره یه مسابقه رو با پیروزی به سرانجام برسیم، یه مسابقه جدیدی رو شروع کنیم. اگه به این بحث کمونیسم کارگری من خودم اصلا نمیخوام یه لغت ساخته بشه. من بس هم گفتم اگه کمونیستا واقعا همونی که سنتا می بودن، یعنی اعتراض کارگری در جامعه در شکل سوسیالیسم می بودن، اصلا این لغت توتولوژی بود، یه دوباره گویی بود. کمونیسم یعنی کارگری، کارگری یعنی کمونیسم، ولی چون نیست این لغت برای من معنی داره. من میگم با کس سوسیالیستی که کتاب مارکس از برکرد و تعبیر میده هیچ رفاقت نزدیکی حس نمیکنم، ولی با کارگری که تو اعتصاب میگه بچم روشن است در نزدیکی هست. تو میگه اون توده یه میگه باشه من نزدیکی حس میکنم، بالاخره یه چیزی حس میکنم، ولی با اون کسی که در درباره چه باید کرد میتونه 53 تا سخنرانی بکنه ولی نمیفهمه، ولی امرش اینه که ایران مستقل و آباد فلان درست کنه، هیچ رفاقتی حس نمیکنم، هیچ نزدیکی حس نمیکنم، هیچ علاقه بهش ندارم، اصلا با جنبش خودم متعلقش نمیدونم، فکر میکنم باید اصلا حذف بشه از صحنه، باید منحل بشه این سازمان. ولی صد از اضافه سندیکالیست بری من میگم این مبارزه واقعی طبقه مردم میشه. همه اصلا یه بوچون دیگه میاره تو زندگی سیاسی آدم، یه بوچون دیگه میاره تو تبلیغ آدم، توی نگرشت به خود، تو راضی شدن خودت از فعالیت، توی نحوهی که برمیگردی به جامعه راجع به خودت حرف میزنی. اینا به نظر من فرقشه. ممکنه یه نفر این سوالا رو برای خودش مطرح نکرده باشه، حتی این بحثا رو خیلی دیگه تجریدی بدونه، خیلی مادی نمیخوره تو صورت آدم. استرا به نظر میاد حس و گمان یه نفر راجع به تاریخ بیشتر از اینکه خود تاریخ عینی باشه، ولی برای منی که عینی فرضش میکنم تکان دهنده است دیگه. یه سرخط جدید پیدا میشه. من بذار اینطوری بگم، دو دوره الان فعالیت سیاسی تو زندگی میشستم. یه دوره که به انقلاب 57 مربوط میشه، درش من یه سوسیالیست رادیکال ایرانی بودم که تو پالایش عقیدتی چپ ایران نقش بازی کردم و بودم و دیدم. یه دوره دیگه شروع میشه که هم دارم به عنوان مبارز جنبش طبقه کارگر ایران در شکل و تمام هموغم هم متحد کردنش، آوردنش رو توری انقلاب خودش، قوی کردنش تو اعتراض خودش، نه اجازه ندادن به اینکه زیر بار کسی بره، اجازه ندادن به اینکه کسی بهش محدودیتی تحمیل بکنه. این هست به نظر من منطق این دوره جدید کمونیسم کارگری. منطق این دوره جدید هیچ جز ضد آنتی رویزیونیزمی نیست، چون تنها ضد رویزیونیزم واقعی اصل ما به نظر من کمونیسم کارگری. کسی که بره تو مارکس و بیاد بیرون و بالاخره کارگر رو پیدا نکنه، معنی مؤلفه اساسی وجود اجتماعی خودش به عنوان حزب سیاسی، به نظر من هیچی از مارکس نفهمیده. برای اینکه دو خط اول مانیفست کمونیست بود، همه یه ضد رویزیونیزم واقعی. اگه کسای اهل مکتب نمیخوان مکاتب را بندازن و جدال مکاتب و جای جدال مبارزه طبقاتی جا بزنن و تو مکتبداری خودشون کیف کنن و آخرش هم تو به عنوان شخصیت های شخصی یه مکتب سرشون بزنن بمیرن، کسی نمیخواد این کارو بکنه. میخواد مبارزه راه واقعی آزادی انسان های واقعی و بهبود وضعیت واقعی انسان ها باشه و بالاخره رهایی قطعی انسان های دوره خودمون. من میگم ایدئولوژیه، یه همچی پروسه کمونیسم کارگریه، نه مبارزه ضد رویزیونیستی یا چی بشه. یه همچی کمونیسم کارگری به نظر من خالصانه مارکسیسته. به این اعتبار ضد رویزیونیستی، این اعتبار که رابطه رویزیونیسم با تبدیل شدن کمونیسم به ابزار اهداف دیگه تو جامعه دیگه واقعا درک کردیم. هیچ موظف نیستم از فرمولای مارکس دفاع کنم. الان وقتی میگم تغییراتی که به خود من میدم، من دیگه تو هیچ مقاله این نقل قول رو نمیارم مگه اینکه استدلالم تغییر کنه. مارکس چی گفته؟ ممکنه باید بگه اون وسیع مقاله گفت. میخوام بگم حتی تفاوت میذاره رو نگرش تئوری بود جدل فیو یه چه آدمی هست رو به کی داره چی میگه چه دیگه موظف نمیدونم. به حال این دنبال اون بحثمون بگه که تو اون جلسه کردیم، من با تو رو به خدا نمیتونم کسی رو طرف زمین خط مشکل آقا مهم و تکون بخورم. این به نظرم اساسش اینه به نظرم. خلاصه حرفم اینه، کمونیست ایرانی به مارکسیسم عنوان یه نگرش ایدئولوژیک نگاه میکرد، به عنوان سری آرمان ها و اعتقادات در مورد آینده جامعه. اساسی مارکس نگرشی به حال جامعه است و تبیین تاریخ واقعی، تاریخ در حال جریان جامعه. اگه کسی اون تاریخ رو نبینه و هر چه به قسمهایی بخور به آرمان سوسیالیسم، من حرفش باور نمی کنم. چون مارکسیسم انتقاد شکافتن قانونمندی حرکت جامعه است اون زمان که داره پیش میره، قانونمندی معاصر جامعه. تمام مارکسیسم انقلابی که ما بودیم تا تشکیل حزب بعدش اون تیکه مارکسیسم، نگرش تاریخی ما کم و کسری اساسی داره. از جمله این که به جای تاریخ مبارزه طبقاتی، تاریخ مبارزه حزبی و تاریخ مبارزه عقاید داشت. درسته تو تاریخ مبارزه طبقاتی مبارزه عقاید جایی داره، ولی عکسش جایگزینی دو تا قبول نیست. دو همون موقعی که ما داریم مبارزه عقاید میکنیم، مبارزه طبقاتی در شکل لخت و خودش یه جور دیگه داره میره جلو، به شکل فرار طبقه کارگر، درب داغون شدن جلو بورژوازی. انقلابی کرده به یه جایی برسه علیهش برگشتن دارن پدرش رو در میارن. تو همون موقعی که ما داریم پیشروی عقیدتی به نفع طبقه کارگر میکنیم، سر جمع مبارزه طبقاتی کارگران در این جبهه‌های مختلفش اینطوریه. من میگم اون یه رابطه‌ای داره، اون اجازه میده این به تعرض بیفته، اون اجازه میده این پیشروی بشه، ولی ما اونطوری نگاه نکردیم که همیشه الزاما. ما که باز بهتر نگاه کردیم، چیزی که فدایی که تو ذهن خودش پرولتاریاست، خود پرولتاریا اساسا. وقتی رادیوش حمله می‌کنی به رادیو پرولتاریا حمله می‌کنی. اون رگه ها تمام متانت بیشتری البته بوده دیگه. اگه قبول کنیم مارکسیسم اساس بحث مارکس سر ماتریالیسم تاریخی و به اصطلاح نگاه کردن به طبقه حی حاضر و مبارزه حی حاضر و قانونمندی تحول جامعه سرمایه‌داری جلوی چشم کارگر گذاشتن و غیره، و اگه به تاریخ واقعی نگاه کنیم، تاریخ واقعی، من میگم ما احتیاج به تفکری داریم که خودش رو به مبارزه واقعی طبقات منتشر میکنه، نه به حقانیت تاریخی عقاید که خصلت مشخصه خط مستقیم داره. مستقل از اینکه خودمون چه بحثای نگفته دیگه داشتیم و هیچ وقت آدمای خیلی سوبژکتیوی نبودیم و غیره، به جای خود بمانن. تاریخ اون دوره فعالیت ما تاریخ پالایش عقیدتی چند تاریخ شکلگیری سازمان‌های مارکسیستی مبرا از ناسیونالیسم. اینطور میگم. سازمان‌های مارکسیستی که استعداد جدی دارن برای گرایش به کمونیسم کارگری و پیوند جوش خوردن با حرکت طبقاتی. ولی تاریخ این دوره رو که مثلا به نظرم باید یه حکمت و یه منطقی بهش حاکم باشه و لغتی به کار ببریم براش. مثلا تاریخ عروج کمونیسم کارگری تو ایران از نقطه از دستاوردهای دوره قبل حرکت میکنه. ولی نمیتونه به پرچم دوره قبل بگیره. اون پرچم کافی نیست. اون پرچم دیگه هم تو نمودهایی که تو بحث کارگری من گفتیم درجا میزنه. مثلا تو سکتاریسم، تو ایدئولوژی گرایی، تو مکتب گرایی تو اینا در جای خودشون میزنه اگه بخوای اون پرچم بایست برای این دوره دیگه کنه.